أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. سوره های جزء 30 قرآن کریم رو بررسی میکنیم و این نوبت سوره مبارکه القارعه رو انشاءالله مطرح خواهیم کرد. این سوره مبارکه از مجموعه سوره هایی است در قرآن کریم که اختصاص به یک موضوع مستقل صرف دارد. کمتر در قرآن پیش می آید که ما سوره رو ببینیم که در این سوره فقط یه موضوع خاص مطرح است. به تناسبی در گفتار دیشب اشاره می کردیم که اصل تنوع سراپای قرآن رو فرا گرفته است. خداوند بنا ندارد که یک نواخت در یه موضوع واحد سخن بگوید و به بیانی شیبه تنزیل و نزول قرآن موضوعی نیست. خداوند موضوعی نمیگوید. این رو کاملا میتوانیم با یه مثال لمس کنیم. گاه پاره از ادیبان بودند، از شاعران نامدار ما، که قلم بر دست گرفتند و قریحه را جنباندند و شروع کردند به سرودن یه مضمون اخلاقی 100 بیت 150 متر. داریم این شعرهای این چنینی در ادب فارسی هستند. اما خوانندگان هنگامی که به بیت 10، 15، 20، 50 میرسد خسته میشوند، تا پایان این قصیده رو نمیخوانند. اما شاعران دیگری که اینها شعرشون رو متنوع گفتند، بیتی در هواییست و بیت دیگر در حالی، نوعاً خوانندگان این شاعران شائقند، مایلند که بخوانند، تا انتها بخوانند، دوباره بخوانند، حفظ کنند، سروده اینها رو کنار قرآنشون و مفاتیحشون درون خانه بگذارند و به یادگار نگه دارند، مانند رند سینه چاک شیراز، حافظ شیرین سخن. یکی از رازهای موفقیت حافظ اصل تنوع است که شما هر غزل رو که می‌نگرید هر بیت اون زبان حال کسی است، در حال و هوایی گفته شده است. گاه ممکن است انسان اگر اون دقت و شناخت لازم ادیبانه رو نداشته باشد گمان کند که این انسان پرت و پلا گفته است، هر بیت اون در یه هوای سروده شده و در یه وادی بوده است. اما این اصل تنوع است که بسیار به جا نشسته است و دلها رو تصرف کرده است. و این هم نیست مگر هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. این تحفه خواجه هم از برکات انس او با کلام الهی و سخن خداوند است. بنابراین میبینیم که رویه این است که در قرآن کریم مطالب متنوع دستبندی بشه و مطرح بشه، مگر این که بناست که یک مطلبی به تعبیر ما بزرگ نمایی شود در ذهن مخاطبان و جایگاه خودش رو پیدا کند. لذا یه سوره میبینید مستقلن اذا وقعت الواقع لیس لوقعتها کاذبه. دیگه هیچ صحبتی در سوره واقعه دیده نمی شود مگر حال و هوای قیامت. شما رو در تمام صحنه های قیامت شریک می کند خداوند. به تقسیم انسان ها شما رو می برد، به ورودی بهشت می برد، ورودی جهنم می برد، لذت های بهشت رو اون دشواری های جهنم رو به شما نشان می دهد و با یه پایان بسیار زیبایی هم سوره تمام می شود. در این حال در همون سوره مبارکه واقعا بالاخره به سندیت این اقوال که قرآن است یه اشاره میشه، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. بنابراین اگر ملاحظه فرمودید که سوره در قرآن اختصاص به یک موضوع مستقل دارد و چیز دیگری در اون سوره نیست، بدونید این در نوع خودش اهم مسائل است. مانند فرض بفرمایید سوره مبارکه توحید و قل هو الله، که این اهمه. نابترین و عالیترین قسمت های توحیدی قرآن در همین سوره قرار دارد، در سوره اخلاص و سوره مبارکه قل هو الله. به همین خاطر گاه اشاره کردیم اگر توحید از ازل تا ابد همه پیامبران الهی و ادیان رو کنار هم بگذارید و بنهید، به مقدار سوره مبارکه توحید و اخلاص نمی شود. به همین خاطر است که سوره اخلاص رو یک سوم کل قرآن می دانیم، ارزش اون رو و جایگاه اون رو. این سوره مبارکه القارعه چنین حالتی دارد عزیزان، تمام موضوع این سوره رو پدیده شگفت‌انگیز قیامت پر کرده است و حال و هوای آن و خصوصیات این صحنه رو خداوند سبحان در این سوره بازگو می فرماید. فرمود القارعه، تو کلمه القارعه اشاره به اون قارعه مشخص است. القارعه، همان قارعه، این الف لامی که آمده است تعیین می کند اون قارعه مورد نظر را. خب قارعه چیست؟ فاعله. ریشه کلمه از ماده قرع، قافره، عین، قرعه. در خود لغت عرب قرع به معنای کوبیدن، به معنای کوبیدن است. لذا به کوبه، حال که مخصوصا اون که با شدت باشد، مقرعه میگویند، مقرعه. به این کوبه های در که در گذشته منازل بود و می زدند و صاحب خانه می دانست که میهمانی در به خانه است، به همین ها هم مقرعه می گفتند زمانی. به این پتک هایی که آهنگران بر سندان می کوبند، به این هم مقرعه می گویند. همین الان آلت القرع یعنی عامل کوبیدن. البته نوعا قرع کوبیدن است که به دنبال اون تأثیرگذاری شدید است، لذا کوبش ملایم رو قرع نمیگویند. القارعتو، کوبندهی، کوبندهی، همان کوبنده. مل قارعه، همیشه اشاره کردیم این ما، این ما در عربی وقتی که بر سر اسمی می آید تعظیم می کند، بر سر فعلی میاد این رو ابهام عجیبی به اون می دهد، یه گستردگی. و قشیهم من الیمه ما قشیهم، فرو برد به دریا فرعون را، یاران فرعون را. ما قشیهم، چه فرو رفتنی، به چه شیوه اینها فرو رفتن. ابهام همیشه در دل تاریخ باقی مانده است، یه ابهامی، یه فخامتی و یه عظمتی به مطلب میدهد. و ما ادراک، گاهی میبینید این ما رو اونجا خداوند به کار میبرد. مل قارعه، چه قارعی، چه قارعی، چه کسی میتواند بفهمد این کوبنده چیست و چه میزان کوبندگی دارد. لذا به دنبال اون فرمود و ما ادراک مل قارعه، حتی پیامبر تو هم، ای نبی رحمت، ای مظهر علم الهی، تو هم به خودی خود نمیدانی این قارعه چیست و چه سهمگینی دارد، مگر آنکه خدایت تو را مطلع کند، مگر خدا تو را بیاموزاند، و الا تو هم این پیامبر سنگینی و عظمت این حادثه را درک نمی کنی و نمیدانی این چه کوبندگی خواهد داشت. خب تا اینجا سخن از القارعه است و با این کلماتی که اشاره کردیم مطلب رو خداوند منتقل فرمود. می دانیم که مراد از این ادامه آیه هم روشن می کند، قیامت است. به حادثه قیامت القارعه گفته می شود. کوبندگی قیامت جایگاه عجیبی دارد. حالا مراد از این کوبندگی و القارعه آیا حوادث قبل از قیامت است؟ یا خود قیامت؟ آیا حال و هوای قبل از قیامت یا نه، خود این ماجرا که شکل میگیرد این صفت رو دارد. هر دوی این احتمال وجود داشته. بعضی از مفسرین اصرار ورزی به احتمال اول و گروهی به دوم، اما هیچ خاصیت خاصی رو نمیبینیم که بر هر دو منطبق نباشد، به دلیل این که مقدمات قیامت کوبنده است. در خود آیه مشاهده میکنیم مقدمات قیامت یا همان اشراط الساعه یا همان ساعت وسطا، اون قیامت وسط، مقدمات شکل گرفتن عالم سهمگین و پرعظمت جهان واپسین به گونه ایست که کوبندگی های اون تمام وجود رو زمین به استراب در می آید. آسمان، همین منظومه ای که می بینیم، خورشید اون مشوش می شود، ماه اون از میان می رود، ستارگان اون تناسر پیدا می کنند، قطعه قطعه می شود. عجب کوبنده است. تمام نظم این منظومه رو خداوند منتفر می کند. منظومه است، حالا می شه منتفره. نظم و نصر ضد هم دیگه، باز می شه، جدا می شود از هم، طی می شود، برچیده می شود. اینها گزارشاتی است که صریحا قرآن به عنوان مقدمات قیامت مطرح می کند. پس اینها القارعه است. بسیار حوادث کوبنده است. بسیار حوادث سنگین و سهمگینی شکل می گیرد. این مقدمات. اما اگر خود قیامت رو مطرح کنیم که غوغاست، القارعه، کوبنده است، می کوبند. چه چیزی رو می کوبد خود قیامت؟ انسانها را. عجب حجمی دارد و ضربات و لطماتی بر انسانها وارد می کند. اونجا شرایطیست که دیگه می بینید حافظتون رافعه، اونچنان زیر و زبر می کند آدمیان رو. اونها که برای خودشون جایگاهی و حشمت و مکنتی در دنیا داشتند به زیر می آیند. ضعیفان ناچیز، انگاری که در دنیا مردمان اونها رو عددی نمی دانستند، بالا می روند. سلطه‌گران فرو می پاشند، مستضعفان به اوج می رسند. یه حال و هوای غریبی رو در اون عالم میبینی که میکوبد سطوت متکبران را، له میکند حشمت ظالمان را، و به تعبیر قرآن خشعت الاسباد، صدا از کسی در نمی آید، فقط همس شنیده میشود. یعنی صداهای نفس ملایم. گاهی دیدید وقتی وحشت یه جایی رو میگیره، نفس هم که میکشند انسان ها سعی میکنن نفسشون صدادار نباشه، این رو میگن همز. هیچ صدایی نیست، هیچ کسی توان و یارانی سخن گفتن ندارد. اون کوبندگی و سطوت اونجان حاکم است که دیگه تمام نفس ها به تعبیر ما بریده است و گردن ظالمان فروهشته است و فرو افتاده است. الغارت من قاره، خداوند سبحان، خداوند عظیم، عظمت اون روز رو به رخ بندگانش میکشه. من قاره و ما ادراک من قاره، حتی به رخ پیامبر میکشد سنگینی اون روز. نبی ما، تو هم نمیدانی مگر خدا تو را آگاه کند. من حالا یومه، این قاره کی خواهد بود، کجا خواهد بود؟ یومه، این یومه میشه اون ظرف تحقق قارعه، اون فضا و زمانی که این قارعه در اون شکل میگیرد. یوم عالمی خواهد بود، جهانی خواهد بود که یکون الناس و کل فراش المبعوث، مردمان خواهند بود مانند فراش مبعوث. فراش اون چه مسلم است معنای اولیه این کلمه که جمع فراشه است به معنای پروانه است. پروانه را فراش میگویند در کلام عرب. مبعثوث از ماده بس، گاهی میگید بس شکوا، بگید آقا بس شکوا کردید. وقتی که انسان اون حوزنه ها، غم ها و شکوائیه های درونیش رو که مملو کرده وجودش رو، دنبال یه کسی میگردد که باش مطرح کند. وقتی بیرون میرزد اینها رو رو میکند، پراکنده میکند، میگن بس شکوا. خود کلمه بس به معنای انتشار، به معنای پراکندگی. در آن روز آدمیان مانند پروانگانی هستند که اینها پراکندند و اینها رها شدند. یه تعبیر دیگری هم داریم در قرآن کریم که این رو آشنا هستید، سوره مبارکه قمر. خداوند آدمیان رو در قیامت به جراد منتشر تشبیه می کند. جراد به معنای ملخ است، ملخ های پراکنده. حالا در ملخ ویژگی وجود دارد و در پروانه یه بچه اشتراک و نکات دیگر. تشبیه به ملخ در قیامت نشان می دهد اون حرکات نامنظم انسان ها را، چون از ویژگی های ملخ اینه که حرکاتش رو نمیتونید پیش بینی بکنید. دیدید این حمله ملخ ها رو به مزارع وقتی حمله میکنن و میان، این ملخ یه مرتبه که نشسته است به جایی که مستقیم پرواز کند مثلا ویراج به این طرف میکند، از این بر حرکت میکند، یه مرتبه میبینید نامنظمه. از نامنظمترین حرکات حرکت ملخ هاست. اینها به این شیوه. و در خصوصیت ملخ این نکته دیگر هم وجود دارد. وقتی نگاه میکنید چشمهای ملخ رو حالت، اگر دقت کنید، حالت همون حیرانی و حیرت زدگی در آن دیده میشود، اون حالت برجستگی و شکل خاصی که نوع ملخ ها دارد. انسان ها در قیامت حرکت منظمی ندارند، چون نمیدانند به کجا میروند، چون نمیدانند چه چیز پیش پای اونهاست، چون نمیدانند چه در انتظارشون خواهد بود. اینها یه حالت حیرت زدگی و تحیر وجود انسانها رو گرفته است و نمیدانند. اینی که در سوره مبارکه یاسین خاطر عزیزان باشه عرض کردم، خداوند فرمود قیامون ینسلون، نسل دارن انسانها. کلمه نسل، نون سین لام، از ماده نسلان میاد. نسلان به حرکت گرگ میگویند، نسلان و زب. از خصوصیات گرگ این است که وقتی راه میرود مرام سرش رو تکان میده. هیچ وقت گرگ آرام حرکت نمی کنه، مدام سرش رو و مدام این طرف اون طرف نگاه میکنند. متحیرترین موجود در حرکت، حیوان در حرکت، گرگ است. نسلان و زب. انسان ها وقتی بر میخیزن در قیامت حالت نسل دارن، تحیر دارن، حیرانی دارن. چیزها میبینن که تصور اون نمیکردن، شکلها میبینن گمان اون نمیرفت. ازا یه حیرانی و یه تحیری وجود انسان ها رو پر کرده است. این حالت جراد است، ملخ منتشر و پراکنده است. پروانه هم وجه شبه این چنینی دارد. یعنی از یه سو پروانه ها هم حالت، دیدید وقتی جمعی حرکت میکنن، این هم یه حالت تحیری هست برشون، یه حالت تراکمی هست، به هم خوردنی هست، تصادمی هست، یه چنین حالتی است که مثل این که این حیوان هم همین حالت حیرانی رو در حرکتش داره که خداوند این تشبیه رو به کار میبندد و بازگو میکند. در مورد پروانه این نکته وجود داره که دیگه اوجش به اونجا میرسد که پروانه سوخت، شام فرو ماند، شب گذشت، ای وای من که قصه دل ناتمام ماند. پروانه سوخت، تموم شد، اونقدر چرخید که خورد به آتش و به پایان رسید کارون. خود این حالت وجود دارد، این حالت تحیر و این حالت این چنینی که گاه پایان اون دل به آتش دادن است و سوختن و ساختن است. اما از یه سوی دیگر بالاخره نمیتوانیم گذشته پروانه رو هم نادیده بگیریم. ماجرای پیله ابریشم و برون آمدن پروانه و از اون تارهای تنیده و اونگاه به در آمدن پروانه ها در سیر تکاملی این موجود و شکل گرفتن و اون عجب وجه شبهی با وجود ما آدمیان دارد، با این زندگانی ما، آنگاه به کفن سپاردن انسانها، دفن کردن آنها و آنگاه سر از قبور برداشتن، این تن و جان به قیامت حاضر شدن، مثل این که یه وجه شبهی با سیر حرکت زندگانی پروانگان دارد، که این هم میتواند یکی از وجوه بسیار زیبای تشبیه در آیه مبارکه باشه. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، این حال و هوای انسان هاست. و تکون الجبال کالعهن المنفوش. خب این نشانه که الان ملاحظه میفرمایید، این نشانه از همون مقدمات است که عرض کردم، از همون مقدمات قیامته. و در اون عالم، در اون روز میبینی پیامبر اینطور خواهد بود، اینطور است که و تکون الجبال کالعهن المنفوش، خواهند بود جبال و کوه ها مانند عهن منفوش. جالب این است که خب کوه نام های مختلفی دارد، اما خداوند اینجا از کلمه جبل استفاده میکنه. ویژگی هر کدام از نام های کوه ها در قرآن متناسب با همون آیاتی است که گفته شده است. الان گاه میبینید بر افراشتگی مطرح، خداوند اعلام مطرح میکند، علم میگوید به کوه ها. گاه اون به اصطلاح ریشه در خاک بودن اونهاست و تب میگوید به اونها. اما در اینجا جبال مطرح میشود، جبل به معنای رسخه، به معنای راسخ بودن و ثابت بودن است. اون ثبات تکون نخوردن، تغییر نکردن. عده ای از انسان ها که هیچ تغییری در رفتارشون دیده نمیشه، معلم ببینند تمامند، به کلاس بروند تمامند، بخوانند تمامند، هیچ تغییری نمی کنند، میگن جبلتشون فرق نکرده. جبلت از ماده جبل می آید، تغییری نکرده، این همون عمق جبلیشو دارد. مثلا فرض بفرمایید به تعبیر اون شاعر، جبال این ویژگی رو دارد به دلیل این که الان بحث عجیب کندن، پودر شدن به تعبیر ما و پراکندگی است. این با کلمه جبل سازگاری دارد، یعنی همین کوههای مستحکم ریشه بر زمیندار، همین بلندی هایی که میبینید دماوند، البرز، همین بلندی هایی که میبینید اورست، هیمالیا، همین 8000 خرده‌ای، 5700 خرده‌ای، می‌بینید این بلندی‌های سربرافراشته و این کوه‌های رمز ثبات و صلابت، کالعهن المنفوش، مانند عهن منفوش می‌شوند. الله اکبر. به معنای پنبه، پنبه. منتها شاید قطن که معنای اصلی پنبه است، کلمه اصلی است که پنبه به کار برده میشه در موردش، این فرق داشته باشه. گاه پنبه رنگ خودش رو دارد، یعنی اون سفیدی خودش رو دارد، این رو قطن میگن. اما اگر این رنگینه داشته باشه ولی مقداری متفاوت دیده بشه، این رو عهن میگن. در این صورت این کلمه به کار برده میشه. کلمه منفوش، نفشه، به معنای تجزیه کردن چیزی پرا کرده، نفشه. اردن خدای شریف هم داریم در مورد ماجرای زکریا و داوود هست. نفش به معنای پراکندگی و منتشر شدن، باز هم جدا شدن و تجزیه شدن، مانند پنبه منفوش. شاید به تعبیر عرفی عامیانه خودمون بگیم، گاهی میگیم ما پنبه فلانی رو زدن، پنبه فلانی رو زدن. یعنی چی پنبه فلانی رو زدن؟ این تعبیر کنایی است. پنبه رو زدن همون کاری بود که حالا که بالاخره شاد نباشه بود معنا کرد، یا به ندرت باشه در خیلی از زندگی های ما. اما بالاخره ما بچه که بودیم خاطرمون بود هر چند وقت یه مرتبه مادر میگفتن، بالاخره یه صدایی که میمد تو کوچه، میگفتن برو بگو همین صدا میزد و میخواند و میرفت تو کوچه، ما میرفتیم صداش میزدیم کارت دارن. میامد در خانه و این آقای حلاج، حلاج یعنی پنبه زن، می اومد سیلوی نسبته، می اومد و بالاخره این دوشکا رو خالی میکردن، ده شروع میکرد، ما هم از اون صدای آهنگی که اون تولید میکرد لذت میبردیم و دوست داشتیم این آهنگ رو، شروع میکردیم مثل اون تکرار کردن زدن، این میزد و این پنبه های دوشک رو نفش میکرد، هوا بین اینها وارد میکرد، تراکم اینها رو میگرفت، پراکنده میکرد و اونگاه استفاده میشد. کلهن منفوش. روزی خواهد آمد تو اون عالم میبینی خدا پنبه کوه ها رو می‌زند، پنبه کوه‌ها رو می‌زند. خواهی دید که این بلندی‌های این چنینی پرصلابت مانند پنبه در فضا پراکنده می‌شود. این رو سبکی، انتشار، رها بودن، همه اینها تو این جمله‌ای که خدای سبحان می‌گوید مشاهده میشه. یه وقتهایی از کردم خدمت عزیزان، از همون قدم اولش خدا تأکید میکنن از حرکت کوه ها سیرت الجبال شروع میشه، اونگاه دکندکات تکه تکه شدن اینها رو مطرح میکنن، اونگاه قطعه قطعه شدن کسی بن مهیلا، اونگاه اهل منفوش به این پنبه های زده این چنینی. این تمام این مراحل رو ذات باری تعالی در قرآن در حال و هوای قیامت و حواشی قیامت بازگو میفرماید. کنهن المنفوش ساخو، عجیب اوزاییست اونجایی که این بلندی ها و کوه های وجود و هستی چنین اهن باشن و پنبه باشن. حالا چرا اون بعد رنگی دیگه طبیعیست به دلیل اون عرض به خدمتون ساخت ها و اون کانی های متفاوتی که در زمین و در بخش های مختلف خاک وجود داره، رنگ های اینها هم منتقل میشه به نوعی میتوان گفت. اما اون چه مربوط به شما آدمیان است در این حال و هوا کوتاه، موجز، تکان دهنده. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه و اما من خفت موازینه فامه حاویه. الله اکبر. فاما من ثقلت موازینه، ببینید خود این کوتاه موجز، یعنی این آیاتی که عرض کردم از مواردیه که در قرآن در اوج بلاغت از جهت ایجاز خداوند سرنوشت انسانها رو از روز اول تا ابد با دو کلمه تعیین میکنه، با دو کلمه، دو جمله، تمام. قصه کوتاه دیگه نیاز نیست صد صفحه مطلب گفته بشه چنین و چنان میشود. کیفرخواست دو جمله است، یه خط میشه هر دو جمله، یه خط هم نمیشه. فاما من ثقلت موازینه و اما اون کسانی که ثقلت، ثقل، وزانت، باها، سنگینی. گاه ثقل به معنای سنگینی ظاهری است، یعنی میگید همین که تو فارسی خودمون به کار نمیبرید، میگید که این خیلی سنگینه، نمیتونم این کیسه رو بردارم. گاهی میگید عجب خانم سنگینی است، خیلی دختر سنگینی است این دختر. یعنی چی؟ یعنی جزء اردوی 130 کیلو هاست؟ نه، این خانم 50 کیلو وزنش بیشتر نیست، اما اونقدر با متانت، اونقدر با ادب حرکت میکند که همه میگن عجب سنگین است. گاهی کلمه وقار رو به کار نمیبرید در این موارد، میگید خیلی با وقاره. کلمه وقار از ماده وقر میاد. وقر یعنی چی؟ یعنی سنگینی. وقر هم همین معنا رو دارد. پس ما دو سنگینی داریم، دو ثقل داریم، یه ثقل فیزیکی داریم، یه ثقل غیر فیزیکی داریم. فاما من ثقلت موازینه، تکرار میکنم، یکی به معنای سنگینی، یکی به معنای سنگین بهایی است، به معنای گرانی. چون این که اصلا باز ابلا داره، این کلمات فارسیش هم میگیم، بالاخره در ذهن دوستان ما فارسی زبانیم، که وقتی به بعضی از این دوستان در دوره های همین آموزش تفسیر و فارغ التحصیلان اینها عرض میکردم که حواستون باشه شما قرآن رو که مطرح میکنید، قرآن به لسان عربی مبین نازل شده است، اما شما برای کی میخواید بگید قرآن رو؟ برای پارسی زبانان فایده نداره به لسان عربی مبین بگین، شما باید به لسان عجمی مبین بگویید، شما باید با فارسی سره بگید، تسلط به کلمات، عبارات، اشارات فارسی، ابیات فارسی، ادبیات فارسی داشته باشید تا بتوانید پل بزنید بین اون مطالب زیبای عربی و بین ادبیات مخاطبانتون تا مطالب رو منتقل کنید. اگر نبی مکرم اسلام، وجود مقدس خاتم انبیاء محمد مصطفی، پا فارسی می بودن فرض بفرمایید و قرآن به زبان فارسی نازل می شد، چه اتفاقی می افتاد؟ می شد عالی ترین متنی که ممکنه در زبان فارسی ما مشاهده کنیم. فرض بفرمایید از زیبایی و حلاوت و شیرینی. کلمه گران رو نگاه کنید، خود کلمه گران میگید عجب گرانه، نمیخوام. کلمه گران در ادبیات فارسی گاه در ابیات فردوسی صفت چیست؟ گرز. گرز گران. این گرز گران یعنی گرزی که خیلی قیمتش بالاست؟ نه، یعنی گرزی که از اون گرزهاییست که فقط بازوی رستم میتواند بردارد، یعنی از اون گرزهای چنده کیلوییست که فقط اگر به سر او برود به سر خودش کوبیده نمیشه، میتواند به دشمن بزند. گاهی کلمه گران نه، همین معنایست که میفرمایید، یعنی پربها، یعنی پربها. این ثقله، ثقل در عربی همین معنای گران در فارسی رو میده. فاما من ثقلت، اما اون که گران باشد، پربها باشد، وزین باشد. چی؟ موازینه. موازین یعنی موازین چیست؟ کلمه موازین دو احتمال دارد. ممکنه کلمه موازین جمع میزان باشد، ممکنه جمع موزون باشه. هر دو رو میشه استفاده کرد ازش. من هر دو رو عرض میکنم، اون بعدی رو هم دقت بفرمایید تا با هم معنا کنیم اینها رو. فرمود و اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه. کسی که سنگین باشه موازینش در عیشه، عیشه عیش زندگی حیات، در یه زندگی و شرایطی به سر میبرد که راضیه، از ماده رضایت به معنای خرسندی و خوشنودی، زندگی که آن زندگی راضی است. زندگی باید راضی باشد یا ما از زندگی راضی باشیم؟ ما باید زندگی رو بپسندیم یا زندگی باید ما رو بپسندد؟ اینجا ظاهرن باید باشه عیشت مرضیه، اما خداوند برای نشان دادن شکوه و عظمت کار یه به اصطلاح صنعت ادبی به کار میبرد. این رضایت رو به خود عیش نسبت میدهد که اون اوج کار رو میرساند. مثل این که اصلا تمام این زندگی چیه؟ رضایتمندیه. زندگی است که لحظه لحظه یا اون، چون میدونین این تصور در دنیا برای هیچ کس نبوده که از روز اول وقتی چشمش رو هم بگذارد از تمام لحظه های زندگیش احساس رضایتمندی بکنه. امکان برای هیچ کی نداره. بالاخره ما یا اگر از خودمون هم راضی باشیم، از دیگران در طول زندگی راضی نبودیم. اگر از همسرمون راضی باشیم، از فرزندمون نبودیم. اگر از این دو راضی باشیم، از همسایه‌مون راضی نبودیم. این عدم رضایت یه جای ذهن ما رو پر کرده تو زندگی. از میانسالیمون راضی باشیم، از جوانیمون راضی نبودیم. از جوانی راضی باشیم، از اون همینطور همینطور. اما این عیشی است که همه چیز اون مشهون و پر از رضایتمندی و خرسندی است. فرمود عیشت راضیه. این عجب زندگی است، عجب حیاتی است. و اما من خفت موازینه. خفیف این هم همون مثل معنای ثقیله. خفیف یه معنای اون خفه و خفیف به معنای سبکی ظاهریش، این حالا شای اون خفیفون، این سبکی، این چیزی نیست، میشه برش داشت. گاهی هم حتی شما در فارسی همین کلمه عربی رو به این معنا به کار ببرید، میگید عجیب عجیب ما رو خفیف کردی پیش دیگران، عجیب ما رو خفیف کردی. این جوانای این نوجوانای امروز میگن عجیب ما رو، به جای این کلمه میگن عجیب ما رو ضایع کردی، که ضایع رو کار میبرن. این همون معناست، یعنی ما رو کوچک کردی، ما رو مثلا ناچیز کردی. گاهی این مادی به کار برده میشه، گاه غیر مادی این کلمه هم. و اما من خفت موازینه. خب این که خفت موازینه چه میشود؟ میخوانیم ان شاء الله. فامه حاویه و ما ادراک ماهیه نار حاویه. برگردیم به کلمه میزان. انسان ها در قیامت دو گروه هند، کسانی که میزان ثقیل دارن و کسانی که میزان خفیف دارن. پناه به خداوند میبریم. حیفم میان او فرش خالی خدا در محضر قرآن صبح جمعه با دلهای آماده شما یک تا دعا نکنیم. واقعا حیفم میاد اینها تیر دعا اجابت میکنن. خدایا به آبروی قرآن، به آیه قرآن ما رو جز به کسانی قرار بده که در قیامت موازین سنگینی با اونها عنایت می‌فرمایی. پروردگار ما رو جز به کسانی قرار بده در قیامت که امن و امان تو بر دلهاشون جاری شده است. خب این سنگینی از موازین است. موازین چیست؟ اشاره کردم موازین، تکرار میکنم، یا جمع میزان است یا جمع موزون است. اگر موازین جمع موزون باشه، موزون یعنی آن چیزی که وزن میشه، شما تو این پله ترازو میگذارید این پاکت میوه‌تون رو، از اون طرف همون سنگ رو میگذارد این ترازوی ترازودار محترم میگذارید، این چیزی که دارید شما الان تو این کفه مینهید، این میوه، این موزونه، این موزونی داره وزن میشه دیگه، میگه دو دو کیلو نیم، این میشه موزون، اون چه گذاشتی تو این کفه ترازو، این موزون. موازین هم جمعش، حالا به این معنا اگر بگیم عده از انسان ها موزون هاشون در قیامت سنگینه، عده موزون هاشون سبکه. موزون ما چیه در قیامت؟ ما چه چیزی رو در قیامت میذاریم برای وزن کردن؟ افکار، اقوال، اعمال، فکرها، گفته ها، رفتار ها. این مجموعه سرمایه است که در قیامت عرضه می کنیم. آیا چه فکرهایی در وجود ما و در ذهن ما، چه باورها و عقیدهی در جان ماست؟ آیا باور و عقیده ما وزنی هم دارد، سنگینه، ارزشی داره، گرانه یا ارزانه، سبک هست، ناچیز است یا گرانبهاست؟ گفته ها و حرف هایی که در طول عمر انسان ها میگویند، آیا این سخنانی که گفتیم اینها اصلا ثقلی داشت، سنگینی داشت یا نداشت؟ اعمال و رفتارهایی که انجام دادیم آیا اینها ثقل داشت یا باهایی نداشت و وزنی نداشت و خفیف و سبک بود؟ این پس بنابراین موازین میشه همه این افکار و اندیشه ها و باورها، گفته ها و رفتارهایی که من در طول عمر انجام دادم. تمام اینها به محاکات ترازو کشیده می شود به تعبیر ما و سنجش می شود. این موزون. حالا بعد ممکنه بگید خب با چی می سنجن؟ هر موزونی، هر چیزی رو که می سنجن یه ملاکی برای سنجشش هست. با چی می سنجن این رو که بگید میزان سبکی و سنگینی چیه؟ از کجا به بالا سبک است؟ از کجا به بالا سنگین است؟ آیا یک گرم است؟ آیا 100 کیلو است؟ آیا 100 تا؟ این چی چیزی رو؟ نه، اون چه این فکرها و عقاید و گفته ها و رفتارها با اون سنجیده می شود و مشخص میشه اینها سبکن یا سنگینند. الوزنو یوم اذن الحق، خدا با حق می سنجد. هر مقداری که عقاید ما و گفته های ما و اعمال ما مایه حق دارد میشه ثقیل و وزین. ضد حق چی میشه؟ باطل. آیا این رو خود شما نمیفرمایید و این نشنیدید که میگن آقا حق همیشه چیه؟ سنگینه، باطل سبک. این ترجمه روایت است. الحق ثقیل و الباطل قوی. حق سنگینه و باطل سبکه. این همینه. الوزن یوم اذن الحق، در اون عالم با حق. هر مقداری که عقاید ما به حقایق الهی به حق نزدیک باشد سنگینی بیشتری دارد. اینی که عزیزان بارها اشاره کردن میاد عبدالعظیم حسنی محضر مبارک وجود مقدس امام هادی یا امام جواد میرسد، یا ابن رسول الله من میخوام باورهای خودم رو، لا اله الا الله، من میخوام عقاید و باورهای خودم رو به شما عرضه کنم، شما بسنجین، محک بزنید ببینید اینها سبک یا سنگین است، ببینید اینها چیش درسته چیش درست است. میخوام به شما عرضه کنم، بعد میشه روایت و حدیث عرض دین. صاحب مرد بزرگ عالم مرجعیت حضرت آیت الله العظمای صافی گل پایگانی که روزی هم همینجا تو این مجلس پای بحث داشت آوردن، اینا شعر کردن، اصلا کتاب نوشتن براش، همین حدیث عرض دین رو شعر کردن، شعر دادن. این کتاب خیلی زیباست، خیلی مفید، خیلی مفیده، موجز اما عالی. شرح حدیث عرض دین که عبدالعظیم حسنی، همین آقایی که در ری خسبیدن، میاد خدمت امام، عقایدشو مطرح میکنه و جوابشو میگیره، مثبتشو کجا مثبت است کجا منفیست تصحیح میکنه در نزد امام. خب این عقاید و باورها، مگر ما به هر چیزی میتونیم معتقد بشیم عزیزان؟ یه عقاید و باورهایی است در ذهن ما که اینا هیچ ارزشی ندارد، اصلا وزنی نداره. اگر اینا انبار هم باشه تو فکر ما، این باورها و قاعد، اینها پشیزی ارزش نخواهد داشت و باید دور ریخته بشه. گاه یه عقایدی است در وجود ما و یه باورهای سنگین، دست پرکن، پربها، وزین، گران. یه توحیدی دارید گاه که این توحید برابر است وزن اون با همه هستی با آفرینش. این عجب ثقلت موازینه. گاه سخن میگوید، عذرخواهی میکنم، ببخشید عامیانه این جمله رو میگم، هزار کلمه هم که بگوید یه قاز نمیارزد، سن نارده میارزد، یک شایی نمیارزد. حرف حرف حرف، هیچی توش نیست، سبک، تهی، خالی. اما گاهی یه سخن میگوید، تکان میدهد فکری رو، عقیده ای رو، دلی رو. دشمنی ها را به دوستی بدل میکند، فاصله ها را به نزدیکی بدل میکند. کلام اونقدر سنگینه، اونقدر وزانت داره، اونقدر بها داره که وقتی به دل بنشیند دیگر از دل بر نمیخیزد. این میشه ثقیل، این میشه ثقلت موازینه. گاهی اعمال و رفتارش که وقتی نگاه میکنید هر چی فکر میکنید میگید بابا این رفتارهای، باز یه قدیم هم کلمات عرفی رو به کار بردم امروز که بتونم مطلبم رو بگم، چقدر جلفه. یه رفتارهایی میبینید، یه اعمال، هیچ در اینا لا خیر فیه، اصلا نه خیریست نه وزنیست. گاه یه کارهایی میبینید اونقدر سنگینه که بعد از هزار سال هنوز تکون نخورده، مونده، بلکه رشدم پیدا کرده. میشه ثقلت موازینه، اعمال وزین پربهای دارای سنجه. پس اون که با اون سنجیده می شود حق است. حق سنگینی دارد، باطل سبکی دارد. چه چیز سنجیده می شود؟ موزون. موزون چیست؟ باورها و اعتقادات و گفته ها و اعمال. این یک تفسیر و یک بیان به این شیوه روشن است آیه مبارک. بریم سراغ معنای دوم. فاما من ثقلت موازینه. احتمال دوم این که موازین جمع موزون نیست، این که میگم احتمال، یعنی هر دو درسته، هر دو دلیل قرآنی دارد. موازین جمع موزون نیست، نباشه، یعنی برای که اشتباه تو ذهن نشه. ببینید گفتیم موزون مفعوله، یعنی آن چیزی که وزن میشود، اون که میذارید دو ترازو، جمعش میشه موازین. اما معنای دوم موازین جمع میزانه. میزان در اصل موزان، مثل میعاد، موعاد، چون از ماده وعد میاد دیگه، وعده کردی دیگه، پس اولش حرف چیه؟ واو دیگه، موعاد، بعد قلب ابدال میشه میعاد. اینم وزن اولش لذا موزانه، بعد واو قلب به یا میشه میزان. میزان چیست؟ ما یوزنو به، آن چیزی که به وسیله آن میسنجید. حالا ممکنه این رو بخواد بفهمید ترازو، با ذهن عرفی خودمون بگید، بخواد بفهمید باسکول بگید. میزان این با
خدا رحمت کنه قدیمی ها همیشه همین رو میگفتن، کلمه ترازو رو کمتر میگفتن، میگفتن میزون، میگفتن بابا همین میزون رو بگذارین و وزنش کنیم، همین میزان رو به کار میبردن برای این. ولو اینکه در ادبیات پارسی خود کلمه پارسی خود ترازو، اون بیت مولوی خاطرتون هست، تو ترازوی احد خوب بوده ای، مولوی در شأن امیرالمؤمنین میگوید تو ترازوی احد خوب بوده ای، که الان استفاده میکنم من این رو، بل زبانه ای هر ترازو بوده ای. تمام درستی یا غلطی زبان ترازو به چیه؟ به زبانشه. بل زبانه ای هر ترازو بوده ای، هر چیزی که بخواد تراز بشه یا ابوالحسن تو زبانه ای او هست. بل زبانه ای هر ترازو بوده. میزان آن چیزی که سنجیده می شود. حالا فهم ما من سقلت موازینو، هر کسی که ترازوهای سنگین تری داشته باشه ایشه رازیه، هر کسی که ترازوهای سبکتری داشته باشد فا امه و حاویه. یعنی چه؟ یعنی چه ترازو چیه که ما بخواییم ترازو؟ مگه ما ترازو داریم؟ این یعنی چه؟ این چه حرفیست؟ بله، این جای حقیقت بسیار بزرگی مکشوف می شود برای ما آدمیان با این نظریه. با اون این هست عزیزان، میزان و ترازو که می گوییم یعنی عامل سنجش، یعنی آنچه با اون یه حقیقتی رو منطبق میکنند. ترازو فقط این نیست که بخوان بر اساس کیلوگرم محاسبه کنن، ممکنه ترازو بر اساس کیلووات باشد، ممکنه میزانیت المیاه، میزانیت الکهربا، یعنی کنتور برق، یعنی کنتور آب. اینو میگن میزان. همین الان تو استعمالات تو عرب میگن میزانیت المیاه. یعنی مثل این که ما آدمیان هم یه چنین کنتوری داریم، یه چنین، اما این میزان، هر کدوم ما یه میزان تو زندگی برای خودمون داریم. اندیشه های ما میزان دارد، گفته های ما میزان دارد، رفتارهای ما میزان دارد. میزان یعنی آنچه ما فکر و عقیده و باور و رفتار و اخلاق خودمون رو با او منطبق میکنیم. به بیان امروزی به میزان چه میفرمایید؟ الگو. الگو. فاما من ثقلت موازینه، اون کسی که در دنیا الگوهای سنگین دارد، در پس سر صاحبان عقیده ایستاده است، باورش را از آبشخوری گرفته که خیلی مملو است، وزانت و سنگینی و حقانیت است، الوزن یوم ازن الحق. اون کسی که رفتارش رو منطبق کرده با رفتار اون کسی که مظهر حق میشه، و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، این میشه میزان. پیامبر میزان است. به همین خاطر است که در روایات و در فرمایشات معصومین این جمله رو میبینیم که ان امیر المؤمنین و الائمه هم الموازین یوم القیامه. به همین خاطر که در روایات میخوانیم که میگوید علی ابن ابی طالب و معصومین علیهم الصلاه و السلام در قیامت اینها موازینند. به این خاطر است که انشاءالله یه روزی بایستیم با هم پیش روی مبارکش در ایوان نجف و بگوییم السلام علیک یا میزان الاعمال و سیف ذوالجلال، سلام بر تو ای میزان عمل یا ابوالحسن. این میشه میزان، این میشه تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای. این میشه معنای میزان، یعنی الگو. فاما من ثقلت موازینه، اون چه الگوش از کجا گرفته؟ پشت سر کی ایستاده؟ چه کسی مطلوب و معشوقش بوده در دنیا؟ چه کسی رو قبول داشته فکر و عقیده و باورش رو؟ به رفتار چه کسی اقتدا کرده است؟ میسنجی. اگر این با همون معیارهای اصلی الهی باشه ثقلت. معیار سنجش نماز در قیامت چیه؟ معیار سنجش زنداری در قیامت چیه؟ شوهرداری در قیامت چیه؟ میزان سنجش اقتصاد در قیامت کدام است؟ میزان سنجش حکومت و سیاست در قیامت کدام است؟ اینا رو با چی میسنجن بعد نمره میدن بعد سبک سنگین میشه؟ چقدرش منطبقه چقدرش منطبق نیست؟ بعد اونجاست که تو به پیغمبر چه میمانی؟ همون شیر را بچه به دو ماند همون. بعد اینجاست که آشکار میشود حقایق. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه. اگر چنین باشد از لحظه لحظه زندگی خیش شادمان مسرور سرشار از خوشی و نشاط. فاما من خفت موازینه، اون کسانی که ایستادن پس سران کسانی که خفیفن ثقیلند سبکن. فامه حاویه، کلمه ام به معنای مادر، مادر اون محل اجتماع رو ام میگن، امه ای جمع. فامه حاویه، محل تمرکز اینها و محل پناه بردن اینها حاویه است. حاوی از ماده هوا، یحوی، تحویه به معنای فروکش کردن و سقوط، لذا هلاکت رو هم همین معنا میگن. اون بالا آمدن از حالت قیام برای سجده رو میگن هوی. به اون کشش های درونی که در وجود ماست و ما رو به سقوط میکشاند هوای نفس میگویند. فامه حاویه، این حاویه نام جهنم است، چون انسانها رو میکشد و میکشد به سقوط و نابودی و انحطاط. فامه حاویه، چیزی گفتیم و شما شنیدید و ما ادراک ماهیه، چه میدانید حاویه چیست؟ و ما ادراک، چه معلوم است ماهیه چیست آن حاویه؟ فقط می توانیم بگوییم از باب فهم ذهنی شما، نه واقعیت مطلب، که نارون حامیه. فقط می توانیم بگوییم آتش است، آتش است، آتش است، سوزانده است، ویرانگر است، نابود کننده است. فقط این رو می تونیم بگیم. ما دیگه از آتش در دنیا چیزی بالاتر نداریم. میگیم آتش جنگ، آتش قهر، آتش ظلم، هر چیزی می خواهیم بگیم با یه آتش میگیم. چیز دیگه نمی فهمیم در دنیا که خدا بگوید نارون حامیه. این آتشیست حامیه. کلمه حی حتی میم یه، حی حتی میم میم، چه همه چه همه یه و همه به معنای شدت التهاب و گدازندگیست. لذا به تبه‌های بالا بهتر 40 درجه میگم حما، چون میگدازاند نیست، هزیان میگه. نارون حامیه، آتشی ملتهب، سوزاننده و گدازنده بسیار زیاد. خب در یه مروری که مشاهده فرمودید، خداوند سبحان حال هوایی از اون صحنه تقسیم آدمیان و خلائق در قیامت رو مطرح فرمود و دوگونگی انسان‌ها رو به لحاظ انتخاب فکر و باور، عقیده، گفته‌ها و اعمال و اون مایه‌هایی که از حق در این سه وجود دارد یا باطل اشاره فرمود و نسبت به اون الگوهایی که انسان‌ها در زندگی پیش روی خودشون نهاده‌اند اون هشدار لازم داده شد. باز هم عرض می‌کنیم خداوند سبحان با آبروی قرآن دلهای ما رو بیش از بیش به حقایق این سوره مبارکه و حقایق قرآن کریم آشنا و عارف بگرداند. دست ما رو از دامن قرآن به اطلاعات در دنیا و آخرت کوتاه مگرداند. ما رو از اون الگوها و از اون پیشبایان صدق در تمام عمرمون لحظه‌ای و کمتر لحظه‌ای جدا مگرداند. صلوات و درود بفرمایید.